بحث در تعریف علم اصول بود به ما هو المشهور که فرموده بودن هو العلم بالقواعد الممهدت لاستنباط الاحکام الشرعیه. اشکالاتی و ایراداتی در این تعریف شده بود که عمدش سه تا ایراد است که مرحوم آسد محمد باقرم این سه تا ایراد را متعرض شده است. ایراد اول قضیه استنباط و تطبیق بود، تمام شد. کلام در ایراد دوم بود. ایراد دوم این بود که غیر از این مسائل علم اصول مسائل دیگری هم هست که ما را در استنباط کمک می کند، توقف داره استنباط ما بر اون مسائل. نتیجتاً این که فرمودن علم اصول هی القواعد الممهدت لاستنباط الاحکام الشرعیه شامل اون مسائل هم میشه که اون مسائل بعضیش مسائل علم رجال است، بعضی مسائل علوم عربیه است. در رجال هم دو قسم است، بعضی در رجال امور جزئیه هستن، فلانون ثقتون، فلانون عینون، یا فلانون لیس به ثقتن. بعضی قواعد کلیه است در رجال، قواعدی در رجال بیان شده که مرحوم آقای خویی کثیری از اون قواعد را در مقدمه معجم الرجال آورده است. آیا کثرت روایت برای راوی یا روایت اجلا از راوی برای توثیقش کفایت می کند یا نمی کند؟ آیا توثیقات متأخرین مثل علامه مفید هست یا مفید نیست؟ اونا هم یه مباحث و یه قواعد کلیه‌ای دارن. در علوم عربیه هم که خب دیگه پر واضحه، در بحث تیمم تمسک میشه به قول لغوی که سعید را مطلق وجه الارض معنا کرده است. از قول لغوی استنباط میشود حکم شرعی، یا این که مثلا این هیئت امر است یا هیئت امر نیست، اصل این مادهش چه هست، اینها دخیل در استنباطه. چه بسا جمله اسمیه باشه، فعلیه باشه، حالیه باشه، خبریه باشه، اینا مؤثر در استنباطن. هم علم صرف مؤثره، هم علم نحو مؤثر است. اینه که این تعریف که فرمودن علم اصول هی القواعد الممهدت لاستنباط الاحکام الشرعیه، این مانع اغیار نیست، شامل غیر علم اصولم می شود. پس این تعریف تعریف نادرستیه. مرحوم ناینی و بعدش مرحوم آقای خویی دفاع کردن هر کدام به بیانی. مرحوم ناینی فرمود که ما یک قیدی را اضافه می کنیم، علم اصول هی القواعد التي تقع الممهدت لاستنباط الاحکام الشرعیه به نحو کبروی، کبرای استنباط قرار بگیرد. که ان در ذهنشی بوده که اگر کبرا بود میتونیم بگیم از او حکم فقهی در آمده، از او استنباط شده، ولی اگر صغرا بود دیگه دور میشه. صغرا در طریق استنباط نیست عرفن، کبرا در طریق استنباط. خب این موارد نقضی داشت، مرحوم آقای خوی آمد اصلاح کرد، فرمود که نه، کبرا واقع شدن خصوصیت نداره، صغرای قیاس استنباط هم باشه میشه بگیم اینم در طریق استنباط قرار گرفته. بعد نقوزی بر این فرمایشش پیدا شد، همانطور که بر مرحوم ناینی نقوزی بود قابل جواب نبود، بر فرمایشیشون هم یه نقوزیه، خودش اطلاع داره، خودش التفات داره، میخواد اون نقوز را جواب بدهه. نقض اول ظواهر است. خب در ظواهر الامر ظاهر فی الوجوب، النهی ظاهر فی الحرمه. شما یه مرحوم آقای خویف ایجور اضافه کردید، فرمودید مسئل علم اصول عبارت است از قواعدی که تقع و فی طریق الاستنباط بلا حاجتن الى قاعدتن اخرى اصولیه. باید نیاز به قاعده اصولی دیگه ای نداشته باشه. علم رجال، علم نمیدونم نحو، همه اینا خارج شد، چون اونا حتماً نیاز به یه قاعده اصولی دارن تا استنباط تمام بشه، بدون اصول نمیشه استنباط. ایشان فرمود بلا حاجت الى مسئلت اخرى اصولیه. علم اصول مسائلیه که نتیجهش در طریق استنباط قرار میگیره، بلا حاجت الى مسئلت اصولیت اخرى. بعد دیدین یک نقوزی داره، در صدد برآمد اون نقضها را جواب بدهد، حل بکند. نقض اول نقض به ظواهر، الامر ظاهر فی الوجوب، النهی ظاهر فی الوجوب، جمله الشرطیه ظاهره فی المفهوم. مثلا خب اینا در طریق استنباط قرار میگیرن، صغراین در فقه، ولیکن نیاز به یک مسئله اصولی دیگه هم دارن، و کل ظاهرن حجه. لازم میاد مباحث ظواهر همه از علم اصول خارج بشون. این نقض اول بود. ایشون جواب داد که نه، چون مسئله حجیت ظواهر از مسلمات است، که ان دیگه همی خودش در طریق استنباط قرار میگیره، او متویه، او دیگه واضحه، نیازی به بحث کردن نداره. اینجور از نقض اول جواب داد. عرض ما اینه که نه، درست است که مسئله حجیت ظواهر، این که ظواهر حجتن از واضحات، دیگه مسئله اصولی نیست، خودش در هیچ جای اصول هم مطرح نشده از ظاهر حجتون املا، ولیکن خصوصیات این مسئله در اصول محل بحث واقع شده، و خصوصیات این مسئله را ما در مقام استنباط نیاز داریم. این که بگیم الامر ظاهر فی الوجوب، این برای استنباط کافی نیست، باید ثابت بکنیم که ظاهر اوامر خدا در حق ما حجت است، در حق ما. این کلمه ره. ما اونی که نیاز نداریم حجت ظهوراته فل جمله، اما در حق ما این ظاهر حجت است، این محل بحثه. میرزای ناینی گفته ظواهر در حق ما حجت نداره، یک بحث مفصلی کرده، گفته حجیت ظواهر مختص به من قصده فاموی و ما هم مقصود به افهام نیستیم. میرزای قمی جور فرموده دیگه. نتیجتاً در علم اصولی بحث مطرحه که آیا حجیت ظواهر یک مسئله اصولی شده، هل حجیت ظواهر مختصتون به من قصده ام لا، شده یک مسئله اصولی. ما به این مسئله اصولی در فقه نیاز داریم. مجتهد نمیتونه بگه الامر ظاهر فی الوجوب دیگه استنباط بکنه، نه، با یک مسئله اصولی رو دیگه رو هم اضافه کنه. و کل ظاهر حجتون فی حق نا. پس این که ایشان فرموده مباحث ظهورات یتقع فی طریق الاستنباط بلا حاجت الى مسئلت اخرى اصولیه، میگیم نه حاجت داریم. در ظواهر قرآن هم باز مشکلیه. اگر امر قرآنی باشه بگیم ظاهر فی الوجوب، دوباره باید بحث کنیم این ظاهر حجت یا نه. بحث شده، اخبارین انکار کردن حجیت ظواهر قرآن را. اینم یک بحث اصولیه که آیا ظواهر قرآن حجت است یا نه. اخبارین از یک زاویه دیگه بحث کردن. لذا این که ایشان فرموده مباحث ظواهر نیاز به مسئله اخرى نداره، میگیم نه، اگر ظاهر قرآن به دو مسئله اصولی نیاز داره، ظاهر اخباره لااقلش یک مسئله اصولی نیاز داره. و حلی که ایشان برای نقض آورده درست نیست. نقض دوم این بود که ایشان فرمود که مسئله اقتضا را کسی به ما نقض نکنه. الامر به شی یقتضی نهی عن ضد املا. چون درسته که اقتضا اقتضا بکند باید یک مسئله اصول دیگر هم ضمیمه کنیم. الامر به شی، امر به ازاله، یقتضی نهی عن ضده، یقتضی نهی از نماز را. خب این هنوز به درد استنباط نمیخوره. باید یک مسئله اصولی دیگر هم ضمیمه کنیم. و اون که النهیو سوا اون کان غیرین او نفسیین یقتضی الفساد. خودش محل بحث دیگه. اینم باید ضمیمه کنیم. ایشون فرمود درسته که اینو باید ضمیمه بکنیم. و این مسئله در طریق استنباط بطلان ضد مهم وقتی قرار میگیرد که مسئله اصولی نهی یقتضی الفساد را اضافه کنیم، درسته. ولیکن بر تقدیر دیگر مسئله که نه اقتضای امر به شی اقتضا نداره، گفته این نیاز به مسئله اصولی دیگه نداره دیگه. مسئله دو طرف داره، امر به شی یقتضی او لا یقتضی. این لا یقتضیش نیاز به مسئله اصولی نداره. شما میگه آقا کسی که ترک کرد ازاله را نماز خون، نماز صحیحه. به چه دلیل؟ چون الامر به شی لا یقتضی نهی عن ضده. تمام فرموده که برای اصولی بودن مسئله کافیه که اون مسئله فی الجمله در طریق استنباط قرار بگیره، ولو بر عهد تقدیرش. علم اصول القواعد الممهدة للاستنباط الاحکام الشرعیه صرف وقوع در طریق استنباط. حالا هر دو طرف مسئله اطلاق داره دیگه. هر دو طرف مسئله، هر دو طرف قاعده یقع، یا یه طرفش یقع، کفایت میکنه. این جوابی بود که از نقض دوم داد. ولیکن به ذهن میاد که این جوابش ناتمامه. چرا؟ دو تا عرض ما، دو تا تعلیقه داریم. اولا رو مبنای عدم اقتضا الامر به شیء الامر به الازاله لا یقتضی النهی عن ضده ای در طریق استنباط قرار نمیگیره. چرا؟ چون اونهایی که میگن امر به شیء لا یقتضی النهی عن ضده، لا یقتضی ها اونها میگن که ولی امر را که از بین میبره. امر به ازاله درسته که نهی از نماز نمیاره، لا یقتضی، ولی امر را میبره. خب وقتی امر را برد، ما نیاز به یک مسئله دیگه پیدا میکنیم. در جایی که امر به شی داریم یه ضد عبادی داره، اگر امر به شی را ترک کنیم، آیا اون ضد عبادی صحیح یا نه، نیاز به یک مسئله اصولی دیگه داره. و اون اینه که ما بگیم ملاک کافیه، یا ما بگیم با ترتب درستش میکنیم، همونی که مرحوم آخوند در کفایه آورده. شیخ بهایی فرموده در کفایه است دیگه، ولو امر به شی مقتضی نهی از ضد نباشه، ولی باز نماز باطله. چرا؟ چون امر نداره. بعد آمدن جواب دادن، گفتن با ملاک درست میکنیم، این خودش یک مسئله اصولیه. گفتن با ترتب درست میکنیم، این خودش یک مسئله اصولیه. این که ایشان فرموده مسئله اقتضا علا عهد تقدیرین و اون که لا یقتضی نهی از ضد را یقع فی طریق الاستنباط بلا حاجت الى مسئلت اصولیت اخرى، میگیم نه، باز اونم احتیاج به مسئله اصولی اخرایی داره. ملاک کفایت میکنه، مسئله اصولیه. ترتب خود ایشون با ترتب درست میکنه. خود ایشان میگه اگر ازاله را ترک کرد، نماز که صحیحه به خاطر امر ترتبی داره، امر ترتب را در علم اصول درست میکنه. یه جهت دیگه هم که هست اینه که ایشون فرموده مسئله اصولی ما اینه که هل الامر به شی یقتضی النهی عن ضده املا، یه املاش در طریق استنباط قرار میگیره، همین کافی اصولی بشه بعد. این نه، این ارتکاز نمیپسنده. اصل مسئله ما یقتضیه، بعد اصولی شدنش به لحاظ لایقتضیش باشه، یه خورده عرفیت نداره. ای قاعده درسته یا نه؟ طبیعیش اینه که اگر درسته در طریق استنباط قرار بگیره بشه اصولی، نه که اگر نادرسته بشه اصولی. اینش یه خورده استبعاد دارم. البته می شود این نقض را یه جور دیگه حلش بکنیم. حلیشون را بی دو بیان قبول نداریم. می شود این نقض را یه جور دیگه حلش بکنیم. چه جور؟ بگیم الامر به شی هل یقتضی النهی عن ضده، این در طریق استنباط قرار میگیره، نیاز به مسئله دیگه هم نداره. خب اگر هل یقتضی شد، میگیم ضد حرام دیگه، همین حرمت ضد نتیجه این مسئله. الامر به شیء هل یقتضی النهی عن ضده، اگر اقتضا بکند، این در طریق استنباط قرار میگیرد. در طریق استنباط چی؟ در طریق استنباط حرمت ضد، حرمتن غیریه. مثل بحث مقدمه واجب، اگر ملازمه داشته باشد بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، در طریق استنباط قرار میگیره. چی را ازش استنباط میکنیم؟ وجوب مقدمه را. اینجا هم حرمت ضد را استنباط میکنیم. این که کسی بگوید این حرمت زد حرمت غیریه، حرمت غیری خاصیت نداره، نقض میکنیم به وجوب غیری. هرچی در وجوب غیری میگید انجام بگید. نه، مجتهد میخواد فتوا بده بگه آقا شما اگر ازاله را ترک کردی مشغول نماز شدی نمازت حرامه، چون الامر به شی یقتضی النهی عن ضده. حالا بطلانش بعدش دوباره بحث کنیم. حالا که حرامه باطلم هست یا نه و یه داستان دیگه ای داره. همین مقدار کافیه، ثمره جلوی کافیه برای اصولی بودن. اینم نقض دوم و ما یتعلق به اینا چیزی نداره، اجازه بدید تمامش بکنیم. و اما نقض سوم بحث اجتماع رو نگ. ایشان فرمود که بحث اجتماع رو نگ، اینم مثل بحث اقتضا علا تقدیرن در طریق استنباط قرار میگیره بلا حاجت الى مسئلت اخرى. کدام تقدیر؟ تقدیر یجوز. هل یجوز اجتماع الامر نهی او لا یجوز؟ خب اگر یجوز شد در طریق استنباط قرار میگیره. اگر اجتماع امر نهی جایز شد مجتهد استنباط میکنه میگه پس نماز در دار قصری صحیح هست. چرا؟ چون ما جوازی هستیم. اما عبارت معروف صاحب معالم من جوزه صحه ها، هر که اجتماع امر نهی را اجازه میده حکم به صحت نماز میکنه در دار قصری، ثمرش اونجای دیگه. مجتهد میگه وضوی باب قصبی، نماز در دار قصبی، نماز با لباس قصبی و و موارد زیاد داره باب اجتماع رو نه، مصادیق زیادی داره، در تمامش حاکم میکنه به صحتش. من جوزهو، من جوز الاجتماع صحها. بله، شما اگر امتناعی شدید، اگر امتناعی شدید خب بعد نیاز به یک مسئله اصولی دیگه هم دارید. امتناعی شدید، نتیجه امتناع تقدیم جانب نهیه. چرا اینو در کفایه گفتن، در اصول بحث کردن، امتناعی ها نهی را مقدم می دارن، میگن نهی اقوای از امر، نهی را مقدم می دارن. خب حالا که نهی مقدم شد، النهی المتعلق بالعباده یقتضی الفساد، باید زمینه بکنیم مسئله النهی یقتضی الفساد را. ایشون فرموده درسته، بنابر امتناع ما نیاز داریم به مقدمه دیگر اصولی، ولی بنابر جواز که نیاز نداریم. وقتی نداشتیم بنابر این مسئله میشه اصولی. عرض ما راجع به فرمایش ایشان اینه که نه، اگر جوازیم شدیم باز نیاز به مسئله اصولی دیگه داریم. قدیمی ها می گفتن که من جوزه صحه ها، نه، جدیدی ها دقت بیشتری کردن، تعمق بیشتری ازشون صادر شده، تحقیق بیشتری کردن، گفتن نه، اگرم جوازی شدیم، گفتیم امر به یک عنوان با نهی به یک عنوان با هم جمع می شود، اگر جوازی شدیم، را خوندم داره، جوازی شدیم تازه داخل باب تزاحم میشه. چجور امتناعی شدیم داخل باب تعارض میشه؟ باید قواعد تعارض رو جاری بکنیم. اگر جوازی شدیم تزاحم دیگه، یه امر یه نهی قدرت واحده، باز نیاز داریم ما قواعد باب تزاحم را جاری بکنیم. بعد از اجرای قواعد باب تزاحم، اگر قواعد باب تزاحم را جاری کردیم، عقل احتمال اهمیت در ناحیه نهی نداد، گفت مساوین این دوتا با هم، و وقت میگیم پس نماز شما صحیحه. وگرنه اگر گفت آقا نهی اهمیت داره، نهی مقدمه، دوباره حکم به صحت نماز مشکله، مثل امتناعی میشه. منتهی از تعارض به نهی رسید، ای از تزاحم به نهی میرسه. این که من جوزه صححها، نه، نیاز به مقدمه اصولی دیگر داره. لذا ما در اینجا همون حرفی را که در نقض قبل بود میاریم، میگیم ما حل میکنیم این نقض را به بیان آخری. ما میگیم این نقض وارد نیست، ولی نه به بیان ایشان. به این بیان میگیم اگر اجتماع امرنای ممتنع بود، هل یجوز اجتماع امرنای؟ اینجا امتناع غیر از عدم اقتضایا، اینجا هر دو طرفش جنبه اثباتی داره. اگر گفتید ممتنع اجتماع امرنای، مشتهد فتوا میده نماز حرامه، همین کافیه برای یقع فی طریق الاستنباط. میگه این نماز حرامه چون اجتماع امرنای محاله، نهی مقدمه. بعدم باز با یه مسئله اصولی دیگه هم میگه که و باطلم هست، عیبی نداره. مسئله اجتماع امرنهی یقع فی طریق الاستنباط، یقع فی طریق فتوای حرمت نماز در دار قصبی. نه دیگه، نه دیگه اون حرف اجتماع میگه هم امر داره هم نهی. بریم سراغ قواعد تعارض. این امتناعی میگه آقا محال هم امر داره و هم نهی داشته باشه، ولیکن نهیش مقدمه. میگیم تا گفت نهیش مقدمه، همین یقع فی طریق استنباط فتوا میده ای آقا، میگه درست من امتناعی هستم، ولی چون نهی را مقدم میدارم میگم این نماز حرامه. اینه که ما نتیجه میگیریم از بر فرض امتناع. اون یکی میگه که از او آقا سوال بکنیم این نماز حرامه یا نه، میگه این نماز هم واجب هم حرام. اون نمیگه حرامه، این میگه فقط حرامه. اون میگه هم واجب و هم حرام، حالا قواعد باب تزاحم را جاری کن. این میگه فقط حرامه. یقع فی طریق استنباط حرمت صرفه. اینه که ما این نقض را ایجور جواب میدیم نه اونجور. این سه تا نقض را که بگذاریم، اشکال مهم بر ایشان اینه که آقا نقوز منحصر به این سه تا نیست. حالا گیرم این ستا را حل کردید، ولی نقوز منحصر به این ستا نیست. واضح هست این مسئله که ما در فقه گاهگاهی برای رسیدن به یک حکم از بیش از یک مسئله اصولی استفاده می کنیم. اونایی که ممارست دارن در مسائل فقهی دنبال میکنن، میبینن در بعضی از فروع فقهیه دو تا مسئله اصولی را ما پیش میکشیم، با دو تا گاهی سه تا مسئله اصولی را پیش میکشیم تا بتونیم ما به اون نتیجه برسیم. این از واضحات، این قابل انکار نیست که ربما برای این که فقیه برسد به حکم شرعی، استنباط بکند حکم شرعی را، نیاز دارد به بیش از یک مسئله اصولی باید چند دو تا مسئله اصولی را، سه تا مسئله اصولی را باید به هم زمیمه بکند تا برسد به اون نتیجه‌ای که نتیجه دلخواهش هست. باید حجیت خبر ثقه را ثابت بکند، باید رفع تعارض بکند. هست دیگه، گاهی خبر ثقه را نیاز داریم بگیم حجت هست، خبر ثقه بعد معارضه داره، باید معارضه را حل بکنیم. معارضه را با چه حل میکنیم؟ با یک مسئله اصولی دیگه. کثیری از مسائل که اخبار متعارضه دارن به همین شکلن. حجیت خبر را به خبر و ثقه حجتون ثابت کردیم، یک مسئله اصولی. تعارض را حل کردیم به به اخبار علاجیه، یک مسئله اصولی دیگه. گاگاهی داستان اثر و ظاهر هم پیش میاد، با یه مسئله ثالثه باید درست بکنیم. این که بگوییم این ادعا در اصول در فقه عملی نیست، این که بگوییم در فقه ما هر وقت که استنباط میکنیم با یه مسئله اصول استنباط میکنیم، این خلاف وجدانه. نه دیگه، ایشون میگه مسئله اصولی اونه که در طریق استنباط قرار بگیره بلا حاجت الا مسئله نخرا. ما میگیم نه آقا، حالا عرض میکنم، فهمیدن شرم؟ عرض میکنم این که ما بیای مسئله اصولی را محصور بکنیم، بگیم مسئله اصولی اونیه که ما فقط با او استنباط بکنیم، که اگر یه جایی نیاز به یک مسئله اصولی داشته باشه اونجا دیگه اون خلاف اصولی بودن دیگه. اینجا رو نمیشه بگیم مسئله اصولیه، این گفتنی نیست. ما مواردی را پیدا کرده ایم، مضاف این که در موارد زیادی نیاز به چند مسئله اصولی داریم و اینا را از اصولی بودن خارج نمی کند چون در اینجا نیازه، مضاف بر این ما بعضی مسائل اصولی پیدا کردیم، مثل همون نقوض، که هیچ جا بدون زمیمه اثر ندارن، در طریق استنباط قرار نمی گیرن. اون زمانی که ما خب به اصطلاح و اول علم اصول را بحث میکردیم، تازه فارغ شده بودیم از اجتهاد و تقلید و تعادل تراجی. اون زمانه از همون تعادل تراجی که تازه فارغ شدیم آوردیم مثالشو. مثالش باب این که در تعارض مطلق و عام، آیا عام مقدم است یا نه، یک بحث اصولیه. بعضی ها مثل آخون میگن عام ازهر است از مطلق، ازهر. بعضی ها میگن، بعضی ها میگن نه، احکام تعارض را دارن. خب اونا که میگن احکام تعارض را دارن، نیاز یک مسئله اصولی دیگه دارن، بایستی قاعده اصولی دیگر را زمیمه بکنیم تا به نتیجه برسیم. اونایی هم که میگن ازهر و ظاهره، باز نیاز به یک مسئله اصولی دیگه دارن. و اون مسئله اصولی چیه؟ در اخبار علاجیه یه بحث است. آیا اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی میشود یا نمیشود؟ بعضی ها گفتن اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی می شود و استشهاد کردن، اصلا گفتن مورد بعض روایات اخبار علاجیه اصلا موردش جایی که جمع عرفی دارن. خب ما ایر باز زمیمه بکنیم، عام مقدم است تعارض دارد، نیاز داره به احکام تعارض را جاری کردن، نیاز داره به یک مسئله اصولی آخر. تعارضم ندارن، باز نیاز داره که این را صاف بکنیم. آیا اخبار علاجیه یک مسئله اصولی دیگر شامل موارد جمع عرفی می شود یا شامل موارد جمع عرفی نمی شود؟ این داستان در مطلق و مقیدم هست، در عام و خاصم هست. مطلق و مقید، مطلق و مقید همین گیرا هست که آیا اخبار علاجیه شامل موارد مطلق و مقید می شود یا نمی شود. مطلق و مقید را میخواد شما در طریق استنباط قرار بدی، باز نیاز و مسئله اصولی دیگر داری، فضلن از این عام و مطلق، فضلن از مسائل کثیره ای که هست، میتونید شما تأمل بکنید، تتبع بکنید. داریم مسائل اصولیه ای که به تنهایی نمیتونن حتی فی الجمله در طریق استنباط قرار بگیرن، مگر این که یک مسئله اصولی دیگری را به اونها زمیمه بکنید. آخرین حرفی که عرض ما هست اینه که اصلا این که مرحوم ناینی فرمود کبرا باشد یا ایشان فرمود بلا حاجتن الا مسئلت اصولیت اخرى، اصلا اینا دلیل نداره. دلیلش چیه؟ آخرین حرفی که ما داریم اینه که یه ادعای قواعد علم اصول قواعدی هستن که کبریات استنباطن، که غلطه. کبریات چه لزوم داره آقای ناینی؟ صغرا هم باشن، صغرا استنباط هم باشن کافیه. یا این که بگوییم قواعد علم اصول اونیه که یا کبرا باشه یا صغرا باشه، هر دو دلیل نداره. اونی که مهمه، ادعای ما اینه، اونی که مهم است اینه که قاعده اصولی باید ابزار کار باشه، باید صدق بکند عرفاً از این استنباط کردم، باید صدق بکند عرفاً که اینها آماده شدن برای استنباط، ممهدن برای استنباط. اینا را برای استنباط بحث می کنیم. غایت این مباحث ما قدرت بر استنباط هن. استنباط باید به اینها مستند بشود. حالا کبرا باشه، از کبرا استنباط کردی. صغرا باشه، گفتی الامر زارن فی الوجوب کما حقق فی الاصول، هر ظاهری هم حجته بگه از مسلمات هم، بازم اینم در طریق استنباط قرار گرفتیگه. هر دوتا هم باشن بازم در طریق استنباط قرار گرفتن. ما نتونستیم بفهمیم چرا یکی، حالا اون یکی را ناینی میگه کبرای فقط، ایشون میگه یکی از دوتا، چرا؟ ما چراشو نفهمیدیم. ما میگیم این دلیل ندارن. شما اگر یک مسئله اصولیتون صغرا باشه، یک مسئله اصولیتون کبرا باشه، صحیحه بگیم این دوتا مسئله در طریق استنباط قرار گرفتن. ما دلیلی نداریم. اینها برای اینکه اخراج بکنن قواعد رجال را، قواعد ادبی را، آمدن یک قید رو اضافه کردن. این اضافه فقط برای اخراج این علومه. ما اگر بتوانیم اون علوم را به بیان دیگه اخراج بکنیم وجهی برای این اضافات نیست. ادعای ما اینه ما سایر علوم را میگیم اونا علم و اصول نیستن. یعنی بیان الان که گفتیم ها اونها را نمیگن وقعت فی طریق الاستنباط، اونها دورن از استنباط، عرفن اونها دور از استنباطن. رجالی فوقش میگه زراره عینون ثقتون. ما از این که زراره ثقتون استنباط نمی کنیم، ما از خبر زراره که حجیتش در اصول ثابت شده استنباط می کنیم. اون یک قدم میره جلوتر، استنباط و استناد پیدا نمی کنه. حرف ما اینه که ما ظاهر کلام مشهور را اخذ می کنیم، نیازی به زمیمه نداریم، نه زمیمه ناینی نه زمیمه مرحوم آقای خویی. در این حال میگیم که شامل مسائل سایر علوم نمیشود. به چه بیان شامل مسائل سایر علوم نمیشود؟ به احد البیانین که انشاءالله فردا اونو عرض خواهیم کرد. ایراد سومم بیانش میکنیم و تعریف را جمع جورش میکنیم، خلاص شد.